السلام علیکم و رحمت الله. عبادت ها، زیارت ها، ذکر مصائب و گریه ها، قبول حق تعالی، دعاهاتون مستجاب، هدیه به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات بلند دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برادران و خواهرانی که شاید شبهای جمعه گذشته حضور نداشتن، اجمالا عرض کنیم که برنامه ما دو بخش داره. یه بخش تحت عنوان فقه زندگی، یه سری مسائل مربوط به زندگیمون که اونها رو باید مراعات کنیم یا خوب است که مراعات کنیم، که ادامه بحث گذشتمون احکام و آداب زیارت است، و بخش دوم پاسخ به سوالات شما، که همینجا درخواست میکنیم اگر سوال شرعی ذهن مبارکتون هست، اگر مسئله ای رو دوست دارید در این جمع مطرح بشه و دیگران هم پاسخش رو بشنون، یادداشت کنید و هرچه سریعتر هم بنویسید تا پایان جلسه به دست ما برسد ازش استفاده کنیم، نمونه برای هفته های گذشته که شاید شما در این مجلس توفیق نداشته باشید، یعنی حضور نداشته باشید. لذا گاهی وقتا ما سوالایی که استفاده میکنیم از جلسات قبل است، جهت آمادگی بیشتر مجلس. شب جمعه است، از جمله آداب شب جمعه ذکر صلوات است، صلوات بلندی بفرستید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله تعالى في كتابه: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. در جلسات قبل برخی از احکام و آداب زیارت و در ضمن فضیلت زیارت و برخی از آثار زیارت بیان شد. در ادامه به برخی دیگر از اونها می‌پردازیم، اما چون ممکنه بعضی از برادران و خواهران جلسات قبل حضور نداشتن، اجمالاً اون احکام و آداب گذشته رو مرور می‌کنیم تا برسیم به اون بخش هایی که باید امشب در خدمتون باشیم. اولا گفتیم که شرط اصلی و اساسی در زیارت اخلاص است، که انشاءالله همه بهرمندید، هرچند داشتن حاجت، مثلا شخصی حاجتی داره، نیازی داره، بیماری داره، بیماری دارد، یا مثلا مسکن نداره، شغل نداره، یا توفیق برخی از کارهای خیر رو از خدا می طلبد، اینا با اخلاص منافات نداره. خیال نکنید اگر اومدید به زیارت که مثلا حاجتی دارید روا بشود، این با اخلاص منافات داشته باشه. نه، واقعا شخص برای خدا میاد و در هنگام زیارت یا پس از زیارت حاجتش هم از خدا می خواهد. شما نماز رو برای خدا می خوانید، اصلا شرط اصلی و اساسی نماز قصد قربت است، و نماز اگر با نیت نباشد، با قصد قربت نباشه، باطله. تو همین نمازی که شما به قصد قربت با اخلاص برای خدا به جا میارید، در قنوت نماز حاجت از خدا میطلبید، و حتی مجاز است که به زبان خودتون، یعنی عربی هم نباشد، به فارسی، آذری، اردو، زبان دیگری میتونید حاجتی دارید در قنوت نماز از خدا بخواهید، این منافاتی نداره با اون قصد قربت نماز. یا در سجده مثلا بعد از ذکر واجب از خداوند حاجتتون درخواست کنید. لذا یه وقت به ذهن نیاید ما که میریم برای زیارت میریم برای اینکه حاجتی را از خدا بخواییم، نه، شما برای خدا بیایید، زیارت رو به جا بیارید، حاجتتون هم از خدا بخواهید، انشاءالله مستجاب است. و از جمله آداب گفتیم که خوب است انسان اگر براش ممکن هست غسل زیارت انجام بدهد، اگر ممکن نیست لااقل با وضو و با طهارت وارد بشود. اینها خانه هایی است که اذن الله ان ترفع، خدا خواسته است که خانه ها رفیع المقام باشد، حرمتی دارد، قداستی دارد. بنابراین غیر از اون وضعیت ظاهری که ادب بعدی هست فرمودن حتی المقدور، اون ادب باطنی و اون طهارت باطنی رو هم کسب کنید با غسل، با وضو. اگر امکان نداره غسل، لااقل با وضو مشرف بشوید. و همچنین از جمله آداب این است که با لباس تمیز پاک به حرم مشرف بشوید. و باز از جمله آداب این است که خوشبو و معطر باشید. در جلسه قبل هم عرض کردیم اینا همه درس زندگی است، یعنی اینجا یک کلاس درس آموزی است که از نظر زمانی کوتاه است ولی اثرش در تمام زندگی ظاهر می شود. یعنی ما تمرین می کنیم تو همچون خانه هایی که می آییم، تو همچون اماکنی که می آییم، اولا قربتن الله غسل زیارت، نشد وضو، یعنی اون طهارت، علاوه بر طهارت نظافت، یعنی اونی که دین می پسندد همین نظافت ظاهری که حتی ممکنه غیر مسلمان ها هم مراعات کنن از ما خواستن. بنابراین که از آثار و برکات زیارت همین درس نظافت است، درس طهارت است، درس ادب است. باز از جمله آداب این است که فرمودن با خشوع و خضوع و ادب وارد بشوید، یعنی هم خاشع باشید قلبا، هم خاضع باشید در پیشگاه اینها، هم قدم هاتون رو هم آهسته بردارید، کوتاه بردارید، عجله نکنید، ندوید، یعنی با ادب. خب وقتی که آدم اینا رو تمرین کرد تو زندگی هم پیاده می کند. و یا لااقل در یه سری اماکنی میخواد وارد بشود، بر شخصیت هایی میخواد وارد بشود، این آداب رو مراعات می کند. و فرمودن موقعی که میخواد وارد حرم بشوید مستحب به اول پای راست رو داخل بگذارید. این همون ادب مسجد است، یعنی در مساجد ما داریم مستحبه که وقتی میخواد وارد بشید ابتدای پای راست بگذارید و وقتی که میخواد بیرون برید اونجا ابتدا پای راست رو بیرون بگذارید، یعنی پای چپ آخر باشد. این تشابهی که بین این اماکن، یعنی این خانه های زیارتی با خانه عبادتی یعنی مسجد، معلوم است که اینا در ردیف هم است و بسیاری از احکامش هم مشترکه، یعنی احکام حرم ها با احکام مساجد. چون در روایت داریم المساجد و بیوت الله فی الارض، مساجد خانه های خدا در زمین است و این حرم هم خانه های عباد الله و خانه های اولیاء الله است. اینا هم اولیاء الهی هستند. بنابراین خانه های اینها رو هم خداوند در اداد خانه های خودش شمرده است. فرمودن موقعی که میخواد به حرم مشرف شید در حال ذکر باشید. نگاه کنید انسان اگر با خضوع، با خشوع، با ادب و در حال ذکر وارد شد، یعنی در اون حال غیبت نمی کند، حرف دنیا نمی زند، به کسی دروغ نمی گوید، چون زبانش هم ذاکره، در حال ذکر است، یعنی داره تمرین می کند حالت ذکر رو. علاوه بر این که اشاره کردیم این اذکاری که ما می گیم دفع شبهاتی است که بعضی ها ما رو متهم می کنند که اونا ائمه شون رو می پرستن، قبرها رو میپرستن، این اماکن رو و ذریح و امثال اینا رو میپرستن. نه خیر آقا، ما خدا پرستیم و همین ذکر گفتن ما دلیل بر این است که ما خدا رو فقط میپرستیم و اینها رو چون ولی خدا میدانیم، جزو اولیاء خدا میدانیم، احترام میکنیم، زیارت میکنیم. حتی در زیارت جامع کبیره که مهمترین و جامع ترین زیارت است، مستحب قبل از زیارت شما مرحله به مرحله، در سه مرحله که دارید میرید به حرم، با یه فاصله کوتاهی، یک توقف کوتاه اگر امکان داره، اگه نداره در حال حرکت 30 مرتبه الله اکبر بگید، یه خورده نزدیکتر برید 30 مرتبه دیگه، یه خورده نزدیکتر 40 مرتبه که جمعاً میشه 100 بار. یعنی میشه کسی که 100 بار شهادت داده است به این که خداوند از همه چیز والاتر و بالاتر و بزرگتر است، نعوذ بالله قبر پرست باشه، امام پرست باشه. این دیگه ظاهره، دیگه مشخصه دیگه. و همچنین باز از جمله آداب اذن ورود است، همچنان که قرآن فرمود خانه دیگران میخواد وارد بشوید، تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. این تستأنسوا رو گفتن مقصود این است که سلام کنید، اجازه بگیرید، ببخشید، اجازه بگیرید و بر اهل خانه سلام کنید. هر دو تو این خانه ها هست، یعنی ما وقتی میخوام وارد بشیم اجازه بگیریم. گفتیم هم اگر مفصل بلد نیستیم لاقل یه جمله میتونیم بگیم، ادخل یا ولی الله، همین مقدار. یا اصلا عربیش هم بلد نیستید، شما میخواد خانه کسی برید اجازه میگیرید دیگه، همون به زبان فارسی هم بگید اجازه میفرمایید، همین هم باز یه مقداری خلاصه از اون اجر و ثواب رو داره. اما اگر اون اذن ورود مفصل خونده بشود بهتر است. خب طرف وارد حرم شد، فرمودن اگر امکان داره، زحمتی برای خودتون نیست، مزاحمتی برای دیگران نیست، برید نزدیک قبر، که امروز قبور معمولا دارای ذریع هست. اما اگر برای خودتون زحمته، نمیتونید تو ازدحام جمعیت برید، مشکلی دارید، مثلا مشکل قلبی دارید، اعضا و جواره، امثال اینها، اشکالی نداره، شما همین وارد حرم شدید زائرید. بله، وقتی که برید نزدیک قبر، وقتی که برید نزدیک ذری، تأثیر معنویش بیشتره بر خودتون. اما زیارت به معنای بوسیدن ذری نیست، گرچه بوسیدن ذری خوبه، گرچه نزدیک رفتن به قبر مطهر خوبه، اما کسی که مسافت ها پیموده است، به قصد زیارت آمده داخل سن، جمعیت زیاد بود نتونست داخل رواق برود، همونجا سلام داد، این ظاهره. اگر اومد تو رواق نتونست به کنار ذریح برود، اینم ظاهره. حتی دیدید برخی از بزرگان حالا در سن بالایی هستند، براشون امکانی نداره نزدیک ذریح برون، یه گوشه یه خلوتی با توجه و توسل و خالصانه زیارتنامه میخونن. و چه بهتر که ما زیارتهایی که وارد شده است بخوانیم. گرچه حالا ما زیارتنامه زیاد داریم، حتی قریب به اتفاق امامزاده ها زیارتنامه دارن، اما زیارتنامه‌شون از زیارتنامه مثلا حضرت ابوالفضل عباس یا حضرت عبدالعظیم حسنی گرفته شده است، هیچ اشکالی نداره. حد اقلش این است که به قصد رجا میخونید، سلام دادن به هر نحوه باشه اشکالی نداره. اما فرمودن بهتر این است که اون زیارتنامه‌هایی که وارد شده است بخوانید، مخصوصا در زیارت ائمه اطهار بهترین زیارت جامعه هست، و همچنین زیارت امین الله و زیارات خاصه که مثل زیارت وارث برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام یا زیارت خاصه امام رضا علیه السلام. و من همینجا توصیه می کنم به جوانان عزیزمون الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی جوانان ما هم با قرآن آشنا شدن غالبا و هم با عبارات عربی ادعیه. شما الان امشب نشستید در این شب جمعه همراه با لحن مناسب دعای کمل رو خوندید. اغلب شما الان دیگه دعای کمل رو خودتون صحیح میخوانید. بعضی ها که سن و سال بنده هستن قبل از انقلاب رو یاد میارن میدونن گاهی وقتا در یک روستایی حتی شهر کوچیک چند نفر بلد بودن قرآن بخونن، بقیه قرآن بلد نبودن بخونن. حافظ قرآن که چی؟ بسیار بسیار کم بود. حتی در حوزه علمی هم کسانی که حافظ قرآن بودن و مشخص بود انگشت شمار بودن. حالا ممکنه بعضی هم حافظ بودن کسی نمیشناخت، اما اینجوری نبود که غالب افراد حافظ قرآن باشن تو حوزه. و از برکات این نظام است که مردم با این ادعیه آشنا شدن، با این زیارتنامه ها آشنا شدن. سعی کنید لااقل این چند تا زیارت رو و این دعاهای معروف رو، مثل دعای کمل را، مثل دعای ندبه را، مثل مناجات شعبانیه رو، اینا رو صحیحش رو یاد بگیرید بخونید. اینا خیلی آثار و برکات داره، خیلی سازنده است. به علاوه اینجا رو تاکید میکنم، به فرزندانتون، به جگرگوشه هاتون، به عزیزانتون یاد بدید. به جایی که چیزهای دیگه یاد بگیرن که گاهی مضر است و گاهی مفید نیست، حالا شاید هم مضر نباشد، و این حافظشون رو پر میکنن از اون مطالب، از این چیزها یاد بگیرن. ما روایت داریم که فرمودن احادیث ما رو به فرزندانتون یاد بدید و سعی کنید احادیث رو حفظ کنید. و حتی روایت داریم هر کس 40 حدیث از برداشت، این از برکات و ثواب بسیاری برخوردار است. الحمدلله زیارت نامه آدم لذت میبره، میبینه که یک نوجوانی الان نماز رو کاملا به طور صحیح حتی با قرائت خوب میخونه. و اینا از برکات نظام الحمدلله. اینا رو قدر بدونید و خودتونم سعی کنید لااقل زیارت نامه ها رو اگر جاییش اشکال دارید، شبهه دارید، وارد نیستید، بپرسید. امروز تو همین گوشی همراهی که دارید تمام زیارتنامه ها، تمام این دعاهای معروف، حتی صوتش هست، کل قرآن، قاریان بسیاری قرآن رو کامل خوندن، صداها ضبط شده، میتونید استفاده کنید. آقا الفرصت و تمر رو کمر سحاب، حضرت فرمودن این فرصت ها مثل ابر میگذرد. یه تکه ابر رو تو آسمون آدم نگاه میکنه، یه لحظه بعدش میبینه نیست. عمر ما هم همینجوریست، لحظه به لحظه داره میگذره. از این فرصت ها استفاده کنید در این راستا. باز فرمودن زیارت نامه که میخوانید آهسته بخوانید. متاسفانه گاهی مشاهده میشه در حرم های مطهر یا فردی یا گاهی گروهی وارد میشن به حرم با صدای بلند، و بعضی جاها حتی بلنگو هم میارن تو صحنه ها و اینها، مزاحمت برای دیگران که بماند. کلن جزو آداب زیارت این است که زیارت نامه میخوانید با صدای بلند نخوانید، آهسته هم بخوانید میفهمند. بعضی ها به ما میگن آقا سر این که نماز ظهر عصر و حمد سوره را آهسته بخوانیم چیه؟ گرچه ما سر واقعی شما نمیدونیم که چرا اراده الهی تعلق گرفته به این که ما نماز صبح و مغرب و عشا رو حضرات آقایان، آقا پسرها حمد سوره رو بلند بخوانن و نماز ظهر عصر رو همه حمد سوره شو آهسته بخوانن. ولی اجمالا یه تمرینی هست، یه تمرینی برای اون جاهایی که بلند حرف زدن مزاحمت برای دیگران است یا مزاحمت خلاصه آرامش اونها و آسایش اونهاست یا کار زندگی اونهاست. از جمله همین جاها در این اماکن قطعا بدانید که گاهی زیارت نامه با صدای بلند خوندن مزاحمت برای دیگر. مزاحمت هم نباشد جز آداب زیارت این است که زیارت نامه رو با صدای بلند نخوانید. زیارت خواندید، دو رکعت نماز بخوانید. حالا بعضی سوال میکنن آقا برای همه امامزادگان نماز زیارت هم وارد شده است یا نه؟ اما اجمالا یه حکم کلی وجود داره، شما هر امامزاده ای رو، هر امامی رو به زیارت رفتید، دو رکعت نماز میتونید بخونید، ثوابش رو هدیه کنید به اون شخصیتی که ایشون رو زیارت کرده اید. این یه احترامی است به اون امام یا امامزاده، و این احترام بر ما لازم است. و شیوه احترام رو به ما یاد دادن. احترام نظامی به یک شیوه است، احترام ممکنه به یک شخصیت های علمی به گونه دیگر باشد، احترام به عموم مردم به گونه دیگر است که اونم اسلام یاد داده به ما با سلام به دیگران. از جمله احترام به این بزرگان همین است، هدیه کنیم ثواب رو به اونها. دو رکعت نماز میخونید، نیتش هم نماز مستحب، نماز تموم شد به زبان خودتون بگید خدایا ثواب این دو رکعت نماز هدیه به حضرت عبدالعظیم حسنی، هدیه به امام رضا، هدیه به حضرت معصومه. همین کافیه. حالا اگر عربیش هم بلد بودید که چه بهتر. از جمله آداب زیارت خوندن قرآن است. در این مکانها قرآن بخوانید ثوابش بیشتره. یک. دو، قرآن بخوانید ثوابش رو اهدا کنید، خودتون اجر و ثواب میبرید و ثوابی هم به اون شخصیت مدفون میرسد. فرمودن جز آداب این است که قرآن بخونید ثوابش رو هدیه کنید. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد آیا ما کارهای خیری که انجام میدیم برای اموات، آره برای حضرات معصومین و امامزادگان جای خود داره، برای اموات، برای مردهای خودمون، اگه دعایی میخونیم، اگه نمازی میخونیم، اگه صدقهی میدیم، اگه صلواتی میفرستیم، آیا بهشون میرسه؟ حضرت در جواب فرمودن نه تنها میرسه بلکه بهش اعلام میکنن این هدیه برادر توست، این هدیه فرزند توست، این هدیه خواهر توست، این هدیه همکار توست. حتی به طرف اعلام میکنن که این هدیه‌ای که به تو رسیده است و سبب خلاصه آسایش تو شده است در این قبر و عالم برزخ، این هدیه فلانیه. حتی بهش اعلام میشود. و همچنین اینجا جای دعاست، جای دعاست. یه سری اماکن است که دعا زودتر مستجاب میشه. هر موقع آدم دعا بخونه اشکالی نداره، هر جا ذکر بگه اشکالی نداره. و در بسیاری از مواقع که ممکنه به ذهن آدم بیاد که اون موقعیت خاص، مثلا در قضا حاجت، اون موقع دیگه ذکر نگویید، چیزی نگویید، دعایی نخوانید. اتفاقا برای همون موقع هم دعای خاص خودش رو داره، ذکر گفتن هم اشکالی نداره. بله، یه وقت هست کسی مثلا یه جوری میگه که بی احترامی، اون حکم خاص خودش رو داره. اما اینا همه تمرین بر این است که همیشه ذاکر باشیم، تمرین بر این است که از خدا غافل نشویم، تمرین این است که در زندگی توجهمون به ابدیت، به اون وجود مطلق، فیض مطلق، قدرت مطلق، یعنی خداوند تبارک و تعالی باشه. و اگر این توجه باشه طرف جای دیگه نمیره، یعنی پا به جایی که معصیت است نمیگذارد، دست به چیزی که معصیت و گناه است دراز نمی کنه، سخن، زبان به سخنی که گناه است باز نمی کند، چشم را به جایی که حرام است نمی اندازد. ولی اینا خیلی برنامه هاییست. نهایتش آقا تازه این ادنا و پایین ترین برکت این اعمال است در این اماکن. همیشه میگن آقا فکر اوقات فراغت مردم باشید یا جوانها باشید، که نسبت به جواهر نهر لهرو گفتن یا اقبال لاهوری است، بنده شک دارم، که میگن از جمله مهمترین توصیه اونها، توصیه اجتماعی ایشون این است که گفته برای اوقات فراغت مردم فکری بکنید. خب حالا بوستان میسازن، ورزشگاه میسازن، مراکز تفریحی درست میکنن، میگن برای پر کردن اوقات فراغت. نمیگیم بده اگر در اونجا گناهی صورت نگیرد، خلافی نباشد، اشکالی نداره. اما غیر از اونهایی که دین هم میگه شما به سفر برید، دستور سفر رفتن داریم، از سفر سیاحتی، حتی موقعی که میرید مسافرت جایی باشه که دلگشا باشد، چشم نواز باشد، حتی جایی که توقف میکنید، از یه مسیر که میرید مستحبه یه مسیر دیگه برگردید، این مسیر رو دیدید، لذت بردید، از مسیر دیگه بیاد، اینا همه هست. حتی در روایت داریم که اوقاتتون رو به چند بخش تقسیم کنید، یک بخشش هم برای چی باشه؟ برای همین اموری که یک آرامشی پیدا کنید. اما نگاه کنید یه سری برنامه ها هم گذاشتن برای پر کردن اوقات فراغت. بنده خدای پیرمرد است، پیرزن است، دیگه کاری ازش بر نمیاد، جایی نمیتونه بره، خب لااقل میتونه اینجا بشینه دعای ابو حمزه رو بخواند، میتونه دعای کمل رو بخواند، میتونه نماز حضرت جعفر رو بخواند. این هم یه نحوه پر کردن اوقات فراغت با معنویات. این که ما میاییم و خلاصه زیارت نامه میخوانیم و میریم، توجه به این امور خیلی مهمه، یعنی اون آثار و برکاتی که در زندگی داره. و مهمترینش، دقت بفرمایید، احیاء روح تعبد است. یعنی افراد با همین اعمال، با همین دعاها، با تلاوت قرآن، با زیارت، با توسل، با همینها این روحی تعبدشون تقویت می شود. غالب کسانی که اهل این برنامه هستن انسانهای عابدی هستن، دستورات الهی رو گوش میدن، تقلب نمی کنن، سراغ گناه نمی رن. حالا نگید آقا اتفاقا بنده دیدم یا آقای هر شب جمعه بلیط هواپیما میگیره مشهد میره زیارت میکنه، ربا هم میخوره. خب اون که نه، اصلا اون زیارت چه معلوم نیست برای چی باشه. اون اگر همون پول رو خرج کنه برای یه جوانی که نمیتونه ازدواج کنه، شاید اجر و ثوابش بیشتر باشه. اما این شبهاتی که امروزه گاهی هم میگن آقا پول خرج میکنید زیارت میرید، کربلا میرید، آقا پول نرید ببینید به وهابیا، عمره میرید، حج میرید، اینا فایده ای نداره. خدا رحمت کنه استاد شهید علامه عزیز آیت الله مطهری قریب 50 سال پیش اینو جواب دادن که اخیراً الحمدلله صوت ایشون تو فضای مجازی آمد و خیلی ها لذت بردن از این جواب، که آقا این ظاهر رو شما نگاه نکنید. فرمودن که میگن آقا با این پول بیمارستان بسازید، دبیرستان بسازید، دانشگاه بسازید، خانه سالمندان بسازید. ایشون جواب دادن آقا اینو اونی هم که زیارت نمیره گاهی میسازه، اما اونی که زیارت رفت و ساخته شد بیمارستان هم میسازه. شما نگاه کنید غالب این خیرینی که مدرسه ساز هستن، مسجد ساز هستن، بیمارستان ساختند و وقف کردن، اینا آدم غالبا آدمای متدینی بودن، غالبا آدمای متعهدی بودن، وضع مالیشون هم خوب بوده، در راه خیلی خرج کردن. بنابراین این زیارت میرود برای که ساخته بشه، این مهمترینه، که مهمترینش همون احیاء روح تعبد است و بندگی خدا. یکی از آداب و اعمالی که در زیارتگاه ها وارد شده است، توبه از گناه است، توبه از گناه، که اینم خودش یه نحوه دعاست، یعنی درخواست این که خدایا ما رو ببخش، ما غلط کردیم، ما اشتباه رفتیم، ما خطا کردیم، ما نفهمیدیم، خدایا اومدیم اینجا در نزد یکی از اولیاء تو، ولی خدا، اومدیم درخواست کنیم، ایشونم شفیع قرار دادیم، واسطه قرار دادیم، منو ببخشید. از جمله مکانهایی که دعا مستجاب است، طبق روایت عند قبور الاولیاء است، نزد قبور اولیاء الهی، این اماکن مقدس. شما در محضر اون امام یا امامزاده از خدا میخواهید، به لطف و کرم اون میزبان شما، شما تو خانه کسی آمده اید که در پیشگاه خدا منزلت داره، احترام داره، اونم واسطه قرار میدید. گاهی وقتا دیدید که یه دعوایی پیش آمده است، یه مشکلی کسی تو زندگی براش پیش آمده است با دیگری، میره یه آدمی که سرشناس هست، جز معمرین است، احترامش دارن، ازش میخواد آقا شما بیا زبان خیر بگذاری مشکل حل کن. خب ما با گناهانمون برای خودمون مشکل آفریده ایم، میام اینا رو واسطه قرار میدیم و در کنار مزجع شریف قبر مطهر که گفتن اونجا دعا زودتر مستجاب میشود از خدا میخواییم. نه تنها در کنار قبور این اولیاء الهی، بلکه در کنار قبور پدر و مادر هم دعا زودتر مستجاب. این هم روایت داریم، در کنار قبر پدر و مادر هم دعا زودتر مستجاب میشود، که باز از ادامه همین بحث ها ما زیارت قبور مؤمنین رو داریم که اونم آدابی داره. فرمودن در این زیارتگاه ها از سخنان ناشایست و حتی سخنان دنیوی مربوط به دنیا پرهیز کنید. نگفتن حرامه، خب بعضی هاش ممکنه حرام هم باشه، نعوذ بالله کسی تو این حرم به یکی فحش بده اونم با صدای بلند، خب همه میگن این بی‌احترامیه، خب بی‌احترامی هم حرامه، یعنی به عنوان ثانوی حکم ثانوی میشه حرام. اما فرمودن سعی کنید اینجا به امور دنیایی نپردازید، حرف دنیا هم نزنید. گاهی وقتا من خودم دیدم تو مسجد الحرام چند متری کعبه آدم نشسته که حتی نگاه به کعبه عبادت است، یه نمازش در اونجا معادل 100,000 نماز است از نظر ثواب و فضیلت، 7 دور طواف کعبه از نماز در اونجا هم فضیلتش بیشتره، آدم نشسته میبینه پشت سرش دوتا زائر دارن با هم صحبت میکنن، فلان فروشگاه فلان کالا را 2 ریال ارزونتر میده. اونجا جایی حرف هاست؟ این که میگن اون از امور دنیاوی حرفای دنیاوی ببرزید یعنی این، یعنی این فرصت طلایی رو از دست ندید، ازش استفاده کنید، قرآن بخوانید، حدیثی بفهمید، موعظه‌ای، برنامه زندگی، نمازی بخوانید، نماز قضایی بخوانید، از این فرصت استفاده کنید. از جمله آداب اینه. گاهی وقتا هم دیدید بعضی افراد یه دفعه مینه اعلام صلوات میکنن، بابا مردم مشغول زیارتن، یکی مشغول مناجاته، یکی داره با حضرت حرف دلشو به همون زمان ساده خودش میگه، شما یه دفعه داد میزنید، خواهی مزاحمت برای دیگرانه. خیلی مواردم شده ما دیدیم یه آقایی که اینجوری جار میکشه و افراد دعوت به صلوات میکنه، آقا اینجا جاش نیست، ناراحت میشن دیگران، مثل اینکه یه شخصیتی داره سخنرانی میکنه، افراد همه دارن گوش میدن، بی جای کسی اعلام صلوات کنه، هم بی احترامیه به اون واعظ و خلاصه منبری و شخصیتی که صحبت میکنه، هم بی احترامی به دیگران، مزاحمته، اینا میخوان سخن رو گوش بدن. و از جمله مواردی که سخنرانی واجب است، گوش دادن به سخنرانی واجبه، میدونید کجاست؟ خطبه های نماز جمعه است. یعنی ما سخنرانی واجب داریم، گوش دادن به سخنرانی که واجب هم باشه داریم، گرچه خطیبم وظایفی داره از جمله این که مسائل مورد نیاز رو بگه ها، نه کلیات ابوالبقا و مسائل تکراری، اونم وظیفه داره، اما بر افرادی که شرکت کردن واجب گوش بدن. حالا اینجا رو خوب دقت کنید، و هر کس حتی نماز مستحب بخواند، قرآن بخواند و مزاحمتی باشه برای اینکه دیگران نتونن خطبه رو گوش بدن، حرامه. حتی اگر نماز بخونه خطبه گوش ندهد، این جایز نیست. خیال نکنه نماز عبادت خداست، حالا آقا یه چیزی داره میفرماید، بعدن میتونیم مطالعه کنیم، بعدن میتونیم بشیم با تلویزیون گوش بدیم. آخر آقا اینجا جای گوش دادنه، این محیط محیطی است که احترام داره، این محیط ادب میخواهد، احترام میخواهد، سکوت میخواهد، آرامش میخواهد. ببینید نه تنها در کنار حرم های مطهر، تو نماز جمعه هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقا تمرین کنیم. چیه تمرین کنیم؟ سکوت را. شخصیت های بزرگ گاهی وقتا حرف میزنی جواب با یک اشاره کفایت میکنه، جواب بعضی ها دیدن، شاید مرحوم آیت الله بهجت وقتی که استخاره میگرفتن گاهی جواب استخاره را اینجوری جواب میدادن، یعنی چه؟ یعنی خوب نیست، گاهی هم اینجوری جواب میدادن. امر به سکوت این دستور دینه، نه هر جایی، جایی که باید حرف بزنید امر معروف است، نهی از منکر است، ارشاد مؤمن است، موعظه دیگران است، راهنمایی است، استشاره شده شما مشاوره بدهید اونا جای خود، اما بی خودی حرف بزنه. اگه تمرین کردیم سکوت را، زبانمون از دروغ، از غیبت، از تهمت، از افترا، از تناوز بالالقاب، از سخریه و مسخره دیگر کردن دیگران باز میمونه دیگه. این تمرین خودش. لذا گفتن توی حرم ها سعی کنید اولا سر صدا نکنید، مزاحمت برای دیگران نباشد، ثانیا خودتون هم حرف دنیا نزنید. حرف دنیا جاش جای دیگر است. نفرمودن حرامه. نگاه کنید از زیبایی های آموزهای دین اینه، سختگیری نکرده، میگه سعی کنید حرف دنیا نزنید. حالا یکی زد جهنمی میشود؟ نه، خدا رحمت کند شهید آیت الله بهشتی را. ایشون یک کتابی دارن به نام کتاب حج، شاید من تو اون ایامم اینو یادآوری کرده باشم، کتاب کوچک پر محتوایی است. ایشون اونجا میفرمایند حج واجباتی داره، تروک و محرماتی داره، اما اینا معدوده. 13 تا عمل، دو برابرش تقریبا محرمات، 24 تا یا 36 تا، همین تعداد کلش اینه. اما بعد میفرمایند آداب و مستحبات بسیار زیادی داره، ولی خداوند اگر همه این مستحبات و مکروهات رو واجب کرده بود و حرام کرده بود، بسیاری از ما جهنمی میشد. اگه نماز جماعت واجب بود، ما چقدر ببینید نماز جماعت ترک کردیم، سخت نگرفته. میگه این نمره اضافه میگیرید، این اضافه کاریه. این برنامه ویژه است برای ویژه ها، برای خاص الخاص ها، برای اونایی که میخوان برای آخرتشون پس انداز کنن. نفرموده است که حرف دنیا زدید شما جهنمی میشید، ولی میگه چی؟ میگه سعی کنید اینجا حرف دنیا نزنید. دو مورد دیگر هم عرض کنم که و همچنین جزء آداب این هست که آمدید زیارت، زیارت نامه خوندید، دعا کردید، از گناه توبه کردید، قرآن تلاوت کردید، نماز زیارت خوندید، برید دیگه. توصیه هست که زیاد هم بی خودی نمانید. بله، تا زمانی که مشغول زیارت هستید و دعا هست و قرآن خوندن، اینا به جای خود. اما اونجا بنشینید بی جهت و بی فایده، نه. این اماکن گاهی وقتا نوبتیه، شما باید جا رو خالی کنید دیگران بتوانن به این برنامه ها برسن. دو، اصلا ما روایت داریم طولانی نشود زیارت شما تا شیرینی این لحظاتی که در این مکان مقدس بودید به ملالت تبدیل نشود، یعنی خستگی آور نباشد. به همین خاطرم توصیه میشه تو این برنامه های طولانی این عزیزان خودتون رو سعی کنید خیلی معطل نکنید، چون اونا تاب این همه برنامه های مفصل رو ندارن. یا اگر جاهایی هست که میتونید اون عزیزتون رو بگذارید اونجا برنامه های شاد و آموزنده برای اونها داشته باشن، بسپارید به اونجا، خودتون بیایید دعای کمیل یا دعای ندبه مفصل بخوانید. همین چندی پیش من داشتم وارد صحن مسجد مقدس جمکران میشدم، خانواده هم داشتن میامدن، یک فرزند کوچولویی داشتن همراهی نابود، کوچولو که میگم شاید مثلا 7-8 سالش بود، داشت میگفت جمکران حال نمیده، جمکران حال نمیده. اه؟ جمکران حال نمیده؟ برای او بله، او که تکلیف نداره، او که مستحب نمیفهمه، او که مکروه نمیفهم. بله، گاهی بیارید اون چه که اینجا گفته میشه، خود این اماکن تأثیر در روح و روانش داره، اما برنامه طولانی نباشه، برای خودتونم طولانی نباشد. اینم جزوه. آخرینم که تکراری هست این که از جمله کارهای حرامی که شمردن سجده برای قبور است، که انشاءالله، یعنی کسی اهل انسانی مسئله را همه میدونن، سجده شکر بله خوبه. شما حالا یا قبلش آمدید وارد شدید، ابتدا سجده شکر، خدا توفیق دادی، من از اینجا راه افتادم رفتم تا کربلا به سلامت، رفتم مدینه، وارد حرم شدم، وارد مسجد الحرام شدم، سجده شکری به جا بیارید خوبه. یا نه، زیارت کردید تمام شد، حالا میخواد برید، چجوریه؟ ما برای دو رکعت نمازی که میخونیم جز تعقیب مستحب اینه که سجده شکر به جا بیارید که خدایا به من توفیق دادی این وظیفه رو انجام دادم. خیلی از پدر و مادرها هستن. این که میگم خیلی، چون در این امور کمش هم زیاده، میان میگن که پسر ما، دختر ما نماز صبح نمیخونه، برای نماز صبح بیدار نمیشه، یا کاهل نمازه. این که به ما میگن آقا سجده شکر به جا بیار، یعنی شکر این نعمت توفیق رو به جا بیار که تونستم این دوره کرد نماز رو بخونم. بله شما موفق شدید، زیارت به جا آوردید، سجده شکرش هم به جا بیارید، و همون در سجده شکر بعدش، بعد از ذکر شکرن لله حمدن لله، هر تعدادی خواستید بگید، بعدش هم بگید خدایا ولا تجعل هذا آخر العهد مني لزیارت مثلا ابا عبدالله حسین علیه السلام، که خدا باز توفیقتون بدهد. حتی در طواف ودا هم که مستحب مؤکد است، به معنای خداحافظی نیست که دیگه نیاییم، اتفاقا گفتن در دل آرزوی بازگشت داشته باشد، از خدا بخواهد که مجدداً زیارت نصیبش بده شود. ولی این طواف ودا مثل ودا کردن با میزبانه، احترامه. شما دیدید بعضی از عرب زبان ها مسلمان ها وقتی که از یه مهمانی میخوان برن سلام میکنن، میگن سلام علیکم، میرن. موقعی هم که وارد میشن سلام میکنن، اون سلام ورود، سلام تحیت است. اون سلامی که میخوان برن سلام ودا است، اونم احترامه. بنابراین اگه ما زیارت ودا داریم، زیارت احترامه، نه اینکه بریم دیگه نیاییم. مجددا بیایید. و همینجا خدمتتون عرض کنم قریب به 15 سال امام راحل در نجف تبعید بودن، کسانی که با ایشون محشور بودن نقل کردن شبی نشده است که امام راحل به حرم هست امیر مشرف نشوند، مگر حالا یه مانع چیزی در کار بوده است، یعنی مقید بودن هر شب به حرم مشرف شون. یک. دو، اونی که ما خودمون دیدیم، مرحوم آیت الله عظما نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه، اون شخصیت معنوی والا، بارها ما دیدیم ایشون قبل از اینکه در حرم باز بشود، مثلا حالا نبود که شبان روزی باشه، یه ساعت مشخصی قبل از اذان در باز میشد، موقع مناجاتی که میشد و بعد اذان میشد، من خودم هم دیدم بارها ایشون قبل از اینکه در صحن حرم باز بشه ایشون پشت در بود درس بگیریم. بنابراین مخصوصا به اهالی تهران و خاصتا به اهالی شهر ری توصیه می شود زیارت این بزرگ مرد را و این امامزادگان واجب تعظیم جز برنامه زندگیتون باشه. نمیگیم هر روز، نمیگیم هر شب، اما جوری نباشه برامون عادی بشود. بگیم حالا که هستیم ما اهل همین جاییم، تازه اهل اونجا بیشتر توصیه شده است. مثل این که ما در روایت داریم یکی از چیزایی که قیامت شکایت میکنند مسجد است. از کی شکایت میکنند؟ از کسانی که در اون مسجد اهل مسجدن، یعنی اهالی مسجدن، همسایه مسجدن، و در اون مسجد نماز نمیخوانند. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق شناخت وظائف و عمل به اونها رو عنایت بفرماید. شب جمعه است و شب صلوات بر محمد و آل محمد، هدیه به پیشگاه حضرت عبدالعظیم حسنی و امامزادگان واجب تعظیم و شادی ارواح اموات و شهدا و علمایی که در این مکان مقدس مدفونن، صلوات بلندی بفرست. شبهای گذشته اون دور یه ساعتی بود که ما به زحمت میدیدیم، الان اون پرده رو کشیدن، اونم نمیبینم، نمیدونم، شایدم زیاد صحبت کردم. یک ساعتی اگر رو این ستون نصب بشه که ما صحبت سخنرانا طولانی صحبت نکنیم خیلی بهتر است. خدا انشاءالله بهتون عجب بده. حالا سوالا زیاد نیست، من یه چند تاشو بخونم. نوشتن اگر خانمی 3 فرزند دارد و برای فرزند 4 شوهر او مخالفت میکند، تکلیف چیست؟ من شنیدم زن میتواند در این مورد دیه از شوهر بگیرد، آیا صحیح است؟ خب مثل این که پولش مطرحه بیشتر. اولا نه، این مورد مورد دیه نیست، اونا رو توضیح میدم کجاست. و نگاه کنید، روزی دهنده خداست و یکی از موارد، شاید نمیدونم، تنها موردی است که خداوند صراحتا در قرآن می‌فرماید شما به خاطر خوف از معیشت و تنگ دستی از ازدواج دوری نکنید. یعنی اگر خدای ناکرده با این تفکرات جوانی ازدواج نکنه و نیاز به ازدواج داشته باشه، این در اون توحیدش باید شک کرد. نه به معنی که خدا رو قبول نداره، خدا رو قبول داره، بعضی از اوصاف خدا رو قبول نداره، رزاقیت خدا رو قبول نداره. اگه خدا رو رازق میدونی، خدا یه اسبابی فراهم میکنه. یه مریضی ما سراغ داریم، پسرش برای من گفت پدر ما الان یه مشکلی پیدا کرده، هزینه درمانش یک جا 200 میلیون تومان. اینا دیگه دست ماست؟ گاهی وقتا یک جا دست میره، همه چیز باید خرج کرد، بازم اینی اثر نکرد، سرطانه او رو از پای در برد. روزی دهنده خداست. این که بگیم فرزند نمیخواهیم، یکی بسه، دوتا بسه. ثانیاً، حالا من به اشاره دارم میگم، خیلی اجمال میگم، جوری نباشد که دیگران جمعیتشون زیادتر از شما پیروان مکتب اهل بیت بشوند. حواسمون جمع کن. درسته ما قبول داریم گرانی هست، سختی هست، خانواده هایی که خلاصه فقیرن یا زیر خط فقرن خیلی دارن سختی میکشن، ما اینا رو قبول داریم و مسئولین هم باید تلاش کنن مشکلات رو برطرف کنن، اونایی که دستشون به دهانشون میرسه کمک کنن. اما این مسئله که مطرح کردن، مخالفت شوهر اثری ندارد. یعنی اینجوری نیست که اگر شوهر مخالفت میکنه بر زن حرام باشد باردار شدن، نه این نیست. دو، و جایزم نیست اگر باردار شد به خاطر مخالفت شوهر این جنین را از بین ببرد، اسقاط کند. این حرامه، اسقاط جنین حرام است، چه قبل از روح دمیده شدن چه بعدش فرق نمی کنه مطلقا. این بالقوه یک انسان است تا قبل از روح دمیدن، روح دمیده شد یک انسان زنده است در یک قفس. اگر یه زنی یه مردی توی قفسی بود، ما مجازیم اون رو بکشیم؟ جایز نیست. یک مورد استثناء داره و اون موردش همین است، قبل از ولوج روح که روح دمیده نشده است، اگر باقی موندن این جنین برای مادر خطر داشته باشد، اینجا گفتن اشکالی نداره. بنابراین اینجا شوهران رو میدونم که من بچه نمیخوان، چرا مواظبت نکردی؟ چرا باردار شدی؟ یالا برو دکتر، این حرام است و نمیتونه گوش بده. آیا اگر ممانعت کرد باید دیه بدهد؟ نه، دیه واجب نیست. اما اگر امر به اسقاط کرد رو وادارش کرد یا خود شوهر کاری کرد که این جنین ساقط شد، بله باید دیه بدهد که سهمی از دیه هم به این مادر میرسه. حالا چقدره و اینا انشاءالله اصلا این مسئله برای کسی پیش نیاید. احتیاطاً یه صلوات دیگه بفرستید. این صلواتتون حاکی از اینه که خسته شدید. بله؟ حالا یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد. اگه بنای خسته شدن باشه، حالا من نمیدونم شغل شما چیه، حالا بعضی ممکنه کارهای سنگینی دارن. من شبای جمعه از قم میام اینجا خدمت شما. امشب خدا لطف کرده داماد محترم ما رانندگی کرده، خودم رانندگی میکنم میام، خودم هم رانندگی میکنم بیام. شبای تابستونم گاهی یک بعد نصف شب میرسیدم قم. روز هم از زمانی که ما بیدار میشیم مشغول حالا خوندن نوشتن، بعد کلاس جلسه امثال اینا، یعنی بیکار نیستیم. سن منم از خیلی از شماهایی که الان دارم اینان چیز جلسه بیشتره. بنابراین تو این مکانی که اصلا با آدم شادابی میده، روح میده، و خود صلواتم توصیه شده است، اگه مزاحمتی برای دیگران نیست بلند بفرست صلوات رو. اللهم صل علی محمد. نوشتن خانمهایی که با ناخنهای کاشته و لاک وارد حرم میشوند و سالها غسل به گردن دارن و سالها وضوی آنها باطل است را چه میفرمایید؟ وضوی جبیره هم فقط یک بار تا زمانی که ناخن. اینا رو من توضیح دادم قبلا، هم مطرح شده، همینجا هم توضیح دادم. نگاه کنید، آدم میخواد وضو بگیره یا میخواد غسل کنه، باید مانع رسیدن آب بر اعضا نباشد، بر بدن نباشد. اگه کسی سر کارش با چسب بود، یا مثلا خدمت خمیر بود، یکی دیگه با گچ بود، یکی دیگه تعمیرکار با روغن و امثال اینا، موقعی وضو چه کار میکنه؟ اینا رو برطرف میکنه دیگه. اگه چیزی به بدن چسبیده باشد، اگر موانعی وجود داشته، ناخن کاشته شده و لاک مانع رسیدن آبه، بنابراین حالا ممکنه خانم یه چند روزی عذر شرعی داشته، بله حالا لاک گذشته، چون وظیفه نداره نسبت به وضو یا غسل، اما بعد که میخواد غسل کنه وضو بگیره اینا رو باید برطرف کنه. میگن نمیشه، من میگم میشه. صد بار بگید نمیشه، من میگم میشه، چون من آشنا هستم. ما عمده کارمون تو حوزه موضوع شناسیه، بررسی همین هاست، نه اینها، هزاران هزار موضوع. همین دیروز جلسه مفصلی ما داشتیم راجبه باروری انواع اقسامش، برای اونایی که خانمایی که باره، یا اونایی که الان بچه نمیخوان میرن فریز میکنن، سه سال دیگه چهار سال دیگه میرن سراغش، سربسته دارم عرض میکنم. یعنی ما اینا رو آشناییم. خانم اگر به قول خودتون امروزی ها دموده شدی ناخونا چیکار میکنه؟ میره بلوی کسی که خواسته میگه برش دار دیگه، برش میداره دیگه. خود دستور خدا این است که بردار، دل من میگه خوشگله بر ندار. میل بر مصلحت نباید مقدم باشد، میل انسان بر حکم خدا نباید باشد، نه باید برداشته شود. انشاءالله خانم ها مراعات کنن، نگفتن کلن حرامه، بعضی مواقع اشکالی نداره، اما اینم بدانن ناخن کاشته شده و لاک چون زینته در نگاه نامحرم هم باید پوشانده شود. ما میکنه بگید آج آقا چی میگی؟ مگه نمیبینی بعضی از خانم ها چجوری میان بیرون؟ چه دلیلی میشه؟ مگه پیامبر و مسلمانان صدر اسلام تو مکه چند نفر بودن؟ وضعیت اون جامعه جاهلی هم از جامعه ما و خیلی از جوامع امروزی به مراتب بدتر بوده. ببخشید در این مکان مقدس و در این شب جمعه میگم، به خاطر که ای نگید آقا دیگران اینجورن، خانم ها اینجورن، آقایان اینجورن، وضع مالی اینجورن، چی اینا میگید؟ نه آقا، اصلا جمعیت کم خداشناس، خدا باور، اهل عبادت، اهل تقید، یک جمعیت زیادی هم جوری دیگه. ما نباید دینمون رها کنیم. در جامعه جاهلی که اسلام ظهور کرد، ببخشید جسارت به محضر است، بانوان بدکاره بالای خانه هاشون علم داشتن، پرچم می زدن. این وضعیت داشته، جامعه بوده که اوریان مادرزاد می آمدن طواف می کردن، جوانه می آمدن می نشستن تماشا می کردن، طواف. در همون جامعه پیامبر وقتی که از بالای جبل النور اومدن پایین یه نفر بودن، یک مرد و یک زن ایمان آوردن، خدیجه کبرا، امیر مؤمنان، سه نفر شدن. اما اینا رو به هر حال نگفتن جامعه خرابه، نگفتن کار دشواره، نگفتن دینداری سخته. چقدر انسانهایی زیر شکنجه ها کشته شدن ولی دینشون از دست ندادن. افراد بی نماز مشاهده می شود و عدم سرویس دهی مخصوصا به افراد خانواده باعث مشاجره و تنش در خانواده می شود. چگونه عمل کنیم و آیا این روایت سندیت دارد یا نه؟ توضیح دهید. کدام روایت؟ او ما نصف سوال رو خوندیم. نوشتن ضمن عرض سلام و تبریک ولایت و امامت و هفته وحدت. خب ما میادمون رفت، پیشا پیش تبریک عرض میکنیم. هفته دفاع مقدس رو هم گرامی میداریم. در مسجد محل خود روایتی مطرح شد مبنی بر این که اگر کسی با علم به این که افرادی به نماز هستن و با آنها خدمت کنن، مانند این است که 70,000 پیامبر را هلاک کرده، خیلی ذهنم را درگیر کرده است، با توجه به این که در خانواده ها و همسایه ها افرادی به نماز مشاهده میشود و عدم سرویس دهی. نگاه کنید، این که گاهی تشابه بین برخی اعمال با برخی از دیگر هست، اولا من حیث است، یعنی از یه جهتی مشابه اونه. یک. دو، اگر یه عملی رو با یه عمل دیگه قیاس کردن، اهمیت اون رو میخوان برسونن. اگر گفته شده از غیبت از فلان کار زشت بدتر است، به این معنا نیست که اون عمل زشت زنا مهم نیست. من بارها مثال زدم، اگر گفتن قله اورست مرتفعتر از دماوند است به این معنا نیست که دماوند یک کوه کوچکیه، خیلی کوه مرتفعیه، اما اورست بلند داره. لذا من این حدیث رو خودم ندیدم، ولی باید دقت بشود، بررسی بشود، الان نمیتونم اظهار نظر کنم. اما اینکه تو خونه اگر با اونا بحث کنیم مشاجره میشود، نگاه، اولا امر به معروف و نهی از منکر همیشه با بحث و مشاجره نیست، روش ها و طریق های مختلفی دارد. ثانیا اگر روش رو بلد نیستید مشاوره. همین حرم مطهر افرادی هستند مورد اطمینان، مشاوره میدن، برید مطرح کنید وضعیت، مثلا فرزند ما اینجوریه، چه کار کنیم، چه جوری دعوت کنیم، چه حرفی بزنیم، چه تشویقهایی داشته باشیم، چه تنبیه‌هایی باشد، راهنمایی میکنن. آخرین سوال، خبز و زکات مال را چگونه باید بپردازیم؟ بله، حالا این سوال خیلی کلیه و اجمالاً هم راجع به پرداخت خمس زکات است. اگر کسی که از متعلقات زکات رو داشت، اولا همه اموال انسان زکات تعلق نمیگیرد، یا یکی از متعلقات خمس رو داشت همه اموال انسان خمس بهش تعلق نمیگیره، باید حساب کتاب کنه، بعضی زا خمس داره، بعضی نداره، بعضی زکات داره، بعضی نداره، اینا احکامش مفصله. اما اگر واجب شد، مصرف هر دو تو قرآن آمده است، هم مصارف زکات آمده است، هم مصارف خمس آمده است. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مصرف زکات هم آمده است، إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ تا آخر آیه. به اون مصارف باید برسد. اما در باب زکات فرمودن، چون ما دلیل خاص نداریم، فرمودن شما اگه زکات براتون واجب شد میتونید تو همین مصارف خرج کنید، مصارف هشگانه. اما در باب خمس فرمودن سه سهمش که تو قرآن آمده است، اهل سهم سادات فقیر است که بسیاری از فقها اجازه دادن، خودتون میتونید به فقرهای سادات بپردازید یا میتونید اجازه بگیرید. سهم دیگر سهم مکتب است، یا میگن سهم امام. شما اون کسی که ازش تقلید میکنید، یا اون شخصیتی که شما در زمان غیبت طبق روایات جانشین امام زمان میدانید برای این امور و امثال این امور، از ایشون اجازه بگیرید یا بپردازید، خودشون به مصارفشون میرسن، میرسونن و تکلیف از شما برداشته میشود. این برقره هم الان به من دادن دیگه. حالا نوشتن دو تا خواهر در سن 2 و 4 سالگی از پرورشگاه درخواست شده و به خانه آورده شدن، چه راهی برای محرمیت این دو به پدر و عموهایشان میباشد؟ اگه 2 سال کامل شده، اگه 4 سال هم، 4 سال هم که 4 سال از 2 سال گذشته، این دیگه راهی از طریق شیر خوردن یا شیر دادن به اون بچه وجود نداره. اگه قبل از کامل شدن 2 سال باشه، بهترین راه این است که اگر کسی باشه از بستگان، مثلا خواهر اون خانم که به شیر بده، این خانم میشه خالش، دقت فرمودید، و خیلی ها محرم میشوند که حالا احکامش مفصل. اگر نبود اون مورد، چون الان وقت همه رو بگیرم توضیح بدم، شاید خیلی مناسب نباشه و ملال‌آور باشه. اگر، یعنی جوابش مشخصه، اگر خدمت شما فرزندی رو که آوردن میخوان راهی رو بدانن، حتما با عالمی مشورت کنن، سوالایی میپرسن، شاید راهی وجود داشته باشه برای محرمیت، و در برخی از موارد وجود داره. نوشتن جنینی که قبل از ولوج روح به تشخیص سونوگرافی دارای زایعه نخایی و آسیب است، سقط او چه حکمی دارد؟ اینم جایز نیست. خب یا آدمی مریض، دقت فرمودید، اصلا عقب افتاده است که هیچی، نه تشخیص میده، نه میفهمه، یا فلج، کاری نمیتونه انجام بده. میتونیم از بینش ببریم؟ نه. اصلا این فردای قیامت آمد تو محشر گفت من میخواستم دنیا بیام با همین وضعیت زندگی کنم، به شما چه؟ چی جوابی داری؟ یک مورد رو همین رو حالا عرض کنم، حکم کلی اینه. اما آیا این قانون تبصره نداره؟ خیلی مشکل شد. خب این فردا دنیا بیاد، اصلا زندگی اینا همش باید خرج این بشود، اصلا زندگی اینا حرجی میشه. این یک مورد، خود گوش بدید، برخی از مراجع، همه نه، گفتن اگر این بچه دنیا آمدنش برای این خانواده هرجیست، از این مشکلاتی به بار میاره که واقعا تحملش یا غیر ممکن است یا بسیار سخته. اینجا گفتن قبل از اینکه روح دمیده بشود اشکالی نداره. حالا اون تفصیلش رو یا مقلد کدام یک مرجع هستن دیگه به عهده خودشون میگذاریم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بدم الحسين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. پروردگارا به محمد و آل محمد قسم می‌دهیم ما را ببخش و بیامرز، پدر و مادر ما اجداد ما ببخش و بیامرز، فرزندان ما نسل ما ذریه ما را پیرو محمد و آل محمد قرار بده، جوانان عزیز ما امت اسلامی از خطرات فکری و فرهنگی و آسیب‌های دنیوی مسون دار. پروردگارا مرگ ما اول سعادت ما قرار بده، در زندگی ما توفیق عبادت و بندگی کرم فرما، عبادت ها زیارت ها دعاها از این عزیزان برادران خواهران به شایستگی قبول بفرما، مرزای مسلمین منظورین جانبازان عزیز شفا کرم فرما. خداوندا پروردگار را به خاندان معزز شهدا صبر و عج کرم فرما، شهدای ما با شهدای صدر اسلام با شهدای کربلا محشور بفرما، مقام همشون عالی است متعالی بگردان، فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای، نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، شهیدان و عالمان و کسانی که در این مکان مقدس مدفون هستند و هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب التعظیم و شادی روح ملکوتی حضرت امام و شهدای 8 سال دفاع مقدس اجماعاً 3 صلوات.